اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به آیه دوم رسیدیم و وضعنا عنک وزرک. عرض شد که معنای لغوی واژه وزر همون سنگینی هستش و در قرآن کریم در سه معنا حتی اقل به کار رفته، که اشیاء سنگین، اشیایی که سنگینی جسمانی دارن، یک کاربردش هم درباره گناه هست. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، به جهت این که گناه یک سنگینی روحی و معنوی برای انسان ایجاد میکنه. یک موردش هم در باره سختی و رنج روانی و ذهنی جنگ است که در برخی از سوره ها بهش اشاره شده. و بعد عرض شد که واژه وزر در واقع ریشه همون واژه وزیرم هست، وجعلی وزیرم من اهلی، درخواستی که حضرت موسی علیه السلام داشت که خدا یا وزیری برای من قرار بده. مراد حضرت موسی علیه السلام این بود که در انجام رسالت و بار سنگین رسالت که بر دوش من هست، من نیازمند به یک یاوری دارم، یاری دارم که بخشی از سنگینی و وزر رسالت رو او بر دوش بگیرد، که خداوند متعال اجابت کرد و حضرت هارون رو وزیر حضرت موسی قرار داد. بعد عرض شد که مراد از وزر در این آیه بنابراین همون سنگینی رسالت و تبلیغ دین است. و وضعنا عنک وزرک، یعنی ما سنگینی و بار رسالت را از دوش تو برداشتیم. آیات دیگری هم این تفسیر از وزر را تایید می‌کند. اون آیاتی که رسالت پیامبر بزرگوار اسلام رو یک امر سنگینی در واقع نامیده، مثل اون آیه شریفه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما یک قول ثقیلی، یعنی یک رسالت ثقیلی، یک معارف سنگینی که اجرایی کردن اون معارف و نشر اون معارف و قرار دادن اون معارف در قلوب این انسانها، خصوصا انسانهای مشرک و جاهل، کار بسیار دشوار و سنگینی زیادی برای پیامبر بزرگوار اسلام داشت. یا آیه دیگری از آیات قرآن که می‌فرماید لعلک باخ اون نفسک علا ان لا یکونو مؤمنین، ای پیامبر تو از شدت ناراحتی و در واقع رنجی که میبری از این که امت تو ایمان نمی آورن، نزدیک است که در واقع قالب تهی بکنی. یعنی این که امت پیامبر اکرم مردم ایمان نمی آوردن، عناد میورزیدن، این یک سنگینی روحی، یک رنج و عذاب روحی برای پیامبر بزرگوار اسلام بود. بنابراین مراد از و وضعنا عنک وزرک یعنی این سنگینی مسئولیت رسالت رو ما از دوش تو برداشتیم. چگونه برداشتیم؟ با ناپس کردن سخنان تو، با اینکه قلب امت تو رو نرم کردیم که به مرور زمان امت تو قلبشون نرم شود و دعوت تو را بپذیرن و ایمان بیاورن و در واقع مجاهدت های تو را ما به ثمر نشاندیم. این علل و اسباب طبیعی و غیر طبیعی را هماهنگ کردیم تا این رنج ها و کوشش های تو به نتیجه برسد و این بار سنگینی که داری از دوش تو برداشته شود. این تفسیری است که از این آیه میشه ارائه کرد، تفسیری است که خیلی از بزرگان پذیرفتند، مثل مرحوم علامه طباطبایی و دیگران، که وزر رو در اینجا به معنای همون بار سنگین رسالت معنا کردن و برداشتن این بار سنگین رو هم در اثر همون گسترش دین اسلام و پذیرش و نرم شدن قلوب امت پیامبر بزرگوار اسلام تطبیق و تفسیر شده. اما مفسران در واقع شاید حدود 10 تفسیر دیگر از این آیه ارائه کردن، ولی اون تفاسیر خیلی تفاسیر قوی و پذیرفتنی نیست. برخیش که قطعاً باطل است، برخیش هم در واقع اون دلیل لازم را ندارد که این رو ترجیح بدیم بر تفسیری که از آیات ارائه شد. آلوسی حدود 9 وجه دیگری ذکر میکند. مثلا برخی ها گفتن مراد از وز گناهان پیش از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام است، چون اونا اعتقاد به عصمت قبل از نبوت ندارن. می فرماین که پیامبران بعد از نبوت به مقام عصمت می رسن. پس وزر پیامبر بزرگوار اسلام از نظر این افراد در واقع العیاذ بالله همون گناهان توهمی است که اینها معتقدن که از پیامبر بزرگوار اسلام صادر شده است. ظاهرا اینها اون آیات ولا تزر و وازرتون وزر اخرى که وزر در اون آیات به معنای گناه آمده، همونها رو شاهد گرفتم که بگن مراد از وزر در این آیه هم گناهان است، که خب ما میدانیم هم برخلاف آیات قرآن کریم است، آیاتی که دلالت بر عصمت پیامبر اکرم و پیامبران دارد، هم مقایر و مخالف است با ادله کلامی که در واقع اقامه شده بر این که پیامبران پیش از نبوت هم معصوم بودند، بلکه از آغاز ولایت در حسن و عصمت الهی بودند. قول دوم این استش که این وزر غفلت پیامبر بزرگوار اسلام است در بعثت، قبل از بعثت. قبل از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام می توانست تقاضا کند، دعا کنه، از خداوند متعال بخواهد که برنامه زندگی و احکام به او ارائه بکند، ولی چنین درخواستی پیش از بعثت از خداوند متعال نکرد. این غفلت رو اینها میگویند که در واقع مراد از وزر همین است، مستعذر هستید، این باز با عصمت سازگار نیست و در واقع دلیلی هم بر تایید این وجه نیست. برخی گفتن که مراد حیرت پیامبر بزرگوار اسلام است در چگونگی انجام رسالت، انگاری پیامبر اکرم موقعی که این بار رسالت بر دوش او قرار داده شد و به نبوت رسیدن، دچار حیرت شدن که من این مسئولیت رو چگونه انجام بدم، از چه طریقی به تحقق برسونم. برخی ها گفتن که مراد سنگینی خود وحی است، سنگینی خود وحی در آغاز به اصطلاح بعثت هست. اینم پذیرفتنی نیست، چون این وحی تا لحظات آخر عمر پیامبر بزرگوار اسلام، دست کم تا روزهای آخر پیامبر بزرگوار اسلام این وحی بود، بنابراین معنا نداره که بگیم خود این وحی سنگین هست. چرا؟ اگر مراد ما از وحی اون مفاد و مزامینی که دربار دارنده ی رسالت های پیامبر بزرگوار اسلام است، بله اون پذیرفته نیست، اما اون یه اختصاص به آغاز وحی ندارد. برخی ها گفتن که مراد مشاهده زلالت و عناد قومش هستش، این که پیامبر اکرم زلالت قومش را میدید، عنادش رو، عناد اونها رو میدید و خودش رو عاجز میدید از این که اونها رو پیرو بکند و به ایمان برساند، این بار سنگین بود. بعضی ها گفتن که اون آزار و دشمنی ها و اذیت هایی که از قومش تحمل میکرد وزر است. برخی ها گفتن که اون غم و اندوهی که بعد از وفات عموی بزرگوارشان حضرت ابوطالب علیه السلام بر قلب حضرت وارد شد، یا غمی که بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها بر قلب پیامبر اکرم وارد شد، مراد از وزر این است. برخی ها گفتن مراد گناهان صغیره پیامبر اکرم بعد از نبوت است، چون برخی ها معتقدند که انبیا و از جمله پیامبر اکرم بعد از نبوت دچار گناه کبیره نمی شوند، اما دچار گناه صغیره می شوند. این قول ها، این قول هم در واقع قول باطلی هستش دیگه، نیازی به بحث نداره. خب ما گناهان صغیره تو را بخشیدیم و وضعنا عنک وزرک، از نظر اینها یعنی بخشش گناهان صغیره. بعضیان گفتن که مراد از وزر در این آیه وزر امت هستش، و وضعنا عنک وزرک یعنی و وضعنا عن امتک، در واقع وزرشون و گناهانشون رو، یعنی ما گناهان امت تو را بخشیدیم، که اینم وجه پذیرفتنی نیست به دلائل متعدد. دیگه نیازی نیست ما این وجوه رو خیلی بررسی علمی بکنیم، اون وجه قوی که مؤید بود به آیات اون رو عرض کردیم. آیه سوم الذی انقض ظهرک در واقع توضیح اون وزر است. می‌فرماید که اون سنگینی یک سنگینی معمولی نبود، اون وزر یک وزر معمولی نبود، بلکه باعث انقاض ظهر تو شد. انقاض صدایی است که از شکسته شدن تدریجی چوب و صندلی و اینها در واقع به گوش میرسد. آیه میخواد بگوید که اون بار، اون مسئولیت، اون رسالت اونقدر سنگین بود که انگار ستون فقرات تو صدای در واقع خرد شدنش به گوش میرسید. حکایت از این اون کمال سنگینی و نهایت سنگینی رسالت رو داره بیان میکند. آیه بعدی و رفعنا لک از ذکرک، یعنی ما تو را بلند مرتبه کردیم و بلند آوازه کردیم. کلمه لکه در اینجا به این معناست که این در واقع شهرت، این بلند مرتبگی، بلند آوازگی به نفع تو بود نه به ضرر تو. برخی از شهرت ها و بلند آوازگی ها خیر نیست، نافع نیست، بلکه شر هست. لک نیست، علیک هست، ولی اون ما نام تو رو به گونه ای بلند آوازه کردیم که برای تو خیر و منفعت داشت. به بیان دیگر این آیه میخواد بفرماید که دشمنان تو میخواستن خودت رو از بین ببرن، نامت رو و دینت رو و سنتت رو از بین ببرن، و ما نگذاشتیم. نه سنت و دینت رو از بین رفت، نه نامت رو از بین رفت، بلکه ما نام تو را بلند آوازه کردیم و نام تو را در کنار نام خودمون قرار دادیم در اذان و تشهد و اینها. بعد از اینکه به توحید شهادت میدهند در اذان و در تشهد در نماز، به رسالت تو شهادت میدهند و ما نام تو رو در کنار نام خودمون قرار دادیم. خب تا اینجا خداوند متعال نعمتها و کرامتهایی که نسبت به پیامبر بزرگوار اسلام داشتند رو یادآوری میکنند که ما بودیم که به تو شرح صدر دادیم، ما بودیم که سنگینی رسالت رو از دوش تو برداشتیم، ما بودیم که نام تو را بلند آوازه کردیم. بعد در آیه 5 و 6 میفرماید فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس همانا با عسر یسری هست، با هر سختی آسانی هست. دوباره تکرار شده این جمله إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مفسران در تفسیر این دو آیه دو رویکرد کلی دارن، دو نگاه کلی دارن. منشأ تفاوت در دیدگاه ها و در رویکردها هم در واقع الف لام در العسر هست، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. عده ای از مفسران مثل مرحوم تبرسی در مجمع البیان و زمخشری، ابن عاشور، این دو نفر از مفسران اهل سنت هستن، و برخی دیگر از مفسران الف لام در این آیه رو الف لام عهد گرفتن. الف لام عهد خب مستحضر هستید، یعنی اشاره داره به یک امر در واقع شناخته شده. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یعنی میامد با اون سختی که معروفه است، با اون سختی که تو میشناسی آسانی هست، یعنی اون سختی که در ذهن داری، در دل داری و تو رو گران کرده باشد، بدان که اون سختی برداشته میشود و آسانی به دنبال آن میآید. مرحوم تبرسی میفرماید که مراد از این عسر همون فقر است، چون پیامبر بزرگوار اسلام و مؤمنین در فقر بودند، در رنج اقتصادی و معیشتی بودند. خداوند متعال داره وعده میدهد، داره دلگرمی میدهد، تسلیت میدهد، با این سختی های اقتصادی که تو الان درش گرفتار شدی و ذهنت را مشغول کرده، بدان که اینها برطرف میشود و با او آسانی میآید. و میفرماید مراد از آسانی هم در واقع همون سعه، وسعت اقتصادی و اینکه وضع مؤمنین به لحاظ اقتصادی و معیشتی سر و سامان میگیرن. پس الف لام رو الف لام عهد گرفتن و تطبیق کردن بر فقر و فقدانهای معیشتی و اقتصادی، و یسر رو هم تفسیر کردن به آسانی اقتصادی و معیشتی و اینها. ابن عاشور الف لام رو عهد گرفته ولی مشخص نمی کنه چیه. میگه ای پیامبر، با اون سختی که خودت میدانی، با اون سختی که خودت میشناسی آسانی هست، یعنی منتظر آسانی باش، اون سختی که در ذهن داری از بین میرود. اما نمیگوید که مراد از اون عسر و اون سختی چیز، برخلاف مرحوم تبرسی که او رو تفسیر کرد به فقر اقتصادی. زمخشری هم عهد گرفته الف لام رو، اما با یک بیان دیگری، بیانی که مورد نقد جدی مرحوم علامه طباطبایی واقع شده است. ایشون میگه که فا در این آیه فا فصیحه هستش و به تعبیر برای تسلیت دهی یا وعده نیکو دادن به پیامبر بزرگوار اسلام است. وقت زمخشری این دیدگاه خودش اینجوری توضیح میده، میگه بیا مشرکان چون میدیدن پیامبر بزرگوار اسلام و مؤمنان در فقر و مشکلات معیشتی هستند، پیامبر و مسلمین رو سرزنش میکردن، تحقیر میکردن به خاطر فقرشون و مشکلات اقتصادیشون. همین سرزنش مشرکان این گمان رو در پیامبر اکرم ایجاد کرد که اگر ما وضع اقتصادیمون خوب بود این مشرکان ایمان می آوردن. یعنی علت شرک و عدم ایمان مشرکان این وضع اقتصادی نابسامان ما هستش، این فقریست که ما دچار شدیم. اگر این فقر نمی بود مشرکان هم ایمان می آوردن. لذا خداوند متعال با یادآوری نعمتهای گذشته به پیامبر اکرم می فرماید ناامید نباش، این سختی و این گرفتاری و این عسر هم برطرف می شود. با چی برطرف می شه؟ زمخشری میگه با غنایم جنگی. در واقع میگه ای پیامبر نگران نباش، این سختی و مشکلات اقتصادی با غنایم جنگی برطرف می شود. مرحوم علامه طباطبایی در اینجا چند اشکال دارن بر زمخشری و اشکال هم اشکال جدی و در واقع پذیرفتنی هست. ایشون میفرماید که لازمه تفسیری که شما کردید این است که پیامبر اکرم از حال و علت کفر مشرکان بیخبر باشد و نداند علت اصلی کفر مشرکان عناد و استکبار از حق است نه فقر، در حالی که آیات قرآن صراحت دارد، بارها به پیامبر اکرم تأکید شده است که این مشرکان اگر به تو ایمان نمی آورند به خاطر مسائل اقتصادی و فقر و اینهای تو نیست، به خاطر عنادشونه، به خاطر لجاجت و استکبارشان هستش نه به خاطر فقر تو. اما لازمه تفسیر شما این استش که پیامبر اکرم این حقیقت را نداند و این برخلاف اون شأن و مقام پیامبر اکرم و آیاتی است که در این زمینه وارد شده. اشکال بعدی این استش که اگر واقعا علت عدم ایمان مشرکان فقر بوده باشد، لازمش این استش که بعد از ثروتمند شدن پیامبر اکرم و مسلمین اونا باید ایمان بیاورن، در حالی که اونا چنین ایمانی نیاوردن. این هم در واقع اشکالاتی است که مرحوم علامه طباطبایی بر زمخشری دارن. اما تفسیر دوم الف لام رو الف لام عهد نگرفته است، الف لام جنس گرفته است. انگار این آیه در واقع میخواهد یک قانونی رو بیان بکنن، یک سنت از سنن الهی رو بیان بکنن. لذا فا در این آیه بر اساس این دیدگاه دوم فا ترتب است، فا نتیجه است، به نوعی داره تعلیل میکند آیات گذشته را. گی پیامبر اگر ما به تو شرح صدر دادیم، اگر سنگینی رسالت رو از دوش تو برداشتیم، اگر نام تو را بلند آوازه کردیم، این به خاطر یک قانون ماست. ما یک قانون داریم، یک سنت داریم در عالم بر اساس این سنت این نعمت ها به تو داده شد. اون سنت و قانون کلی چیه؟ فانما العسر یسرا. اون قانون و سنتی که ما در جهان و در طبیعت نهادینه کردیم، یعنی جوری خاصیت اشیاء رو، پیوند و ارتباط اشیاء و پدیده های طبیعی رو به گونه‌ای تدبیر کردیم که آسانی مستمر نباشد، پیوسته نباشد، سختی ها هم پیوسته نباشد، همواره بعد از هر سختی یک آسانی باشد. در واقع این آیه ناظر است به یک قانون، به یک سنت از سنت های الهی. جنس سختی رو، الف لام رو، این مفسران الف لام جنس گرفتن، جنس سختی را ما به گونه ای قرار دادیم در این عالم که به دنبالش آسانی باشد، نه اینکه این سختی مستمر و پیوسته باشد. این بیانی است که مرحوم علامه طباطبایی دارن، مفسران بعد از مرحوم علامه طباطبایی هم در واقع این تفسیر رو ارائه کردن با توضیحات بیشتری. یه مطلبی در این آیه هست و اون کلمه معه هستش، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى، معه به معنای همراهی است. خب آیا این همراهی، همراهی به معنای همزمانی است؟ این همزمان با هر عسری یسری هست؟ یا این معه معه تعاقبه، معه توالی هستش؟ این مفسران فرمودن و به درستی هم فرمودن که معه در اینجا به معنای همزمانی نیست که همزمان با سختی آسانی باشد، معه تعاقبه، یعنی به دنبال هر سختی یک آسانی می آید. منتها مرحوم شهید مطهری اینجا یک نکته ای رو میخوان استفاده کنن از آیه، نکته بدی هم نیستش، در واقع قابل پذیرش هست، و اون این است که این آیه نمیخواد صرف تعاقب رو بیان بکنه، صرف توالی رو بیان بکنه، بلکه این آیه میخواد بگوید اون آسانی که به دنبال سختی می آید، او خودش مولود این سختیه. یعنی این سختی ها هستن که آسانی ها رو ایجاد میکنن و میسازن. به بیان دیگر، به بیان مرحوم شهید مطهری، آیه میخواد بگوید که سختی ها مادر آسانی ها هستن. این اگر میخواهید به رفاه برسید، به راحتی برسید، به سعادت برسید، به کمال برسید، باید از مسیر سختی ها عبور بکنید و کسی با آسانی و راحتی به اون کمالات و رشد لازم نمیرسه. نکته ای که در اینجا هست این است که ما در قرآن کریم از آیات استفاده می شود که خداوند متعال دو نوع یسر سازی دارد، دو نوع آسان سازی یا تیسیر دارد به تعبیر قرآن کریم. یک آسان سازی خداوند متعال، یکی یسر خداوند متعال از طریق علل و اسباب طبیعیه. در واقع با همراه سازی علل و اسباب با اهداف و آرزوی انسان، این هدف رو تأمین میکند و سختی ها رو از بین میبرد و آسانی رو محقق میکند. به بیان دیگر، سختی ها همیشه به خاطر این استش که علل و اسباب طبیعی همراه و موافق خواسته ما نیستن، همراه اون نیت و قصد و هدف و عمل ما نیستن. چون همراهی نمی کنن این علل و اسباب طبیعی و مخالفت می کنن، لذا کار ما رو دشوار می کنن، کار ما رو سخت می کنن، تحقق هدف ما رو با سختی مواجه می کنن. اما اگر این علل و اسباب مخالف در واقع واژگونه بشوند، متحول بشوند و همراه شوند و معید شوند با عمل انسان و هدف انسان، در واقع کار انسان آسان می شود. پس یک آسان سازی خداوند متعال از طریق تصرف در علل و اسباب طبیعی هست که اونها رو همراه می کند با اون خواسته و نیت انسان. آیاتی مثل یسرلی امری ناظر به همین یسر خداوند و آسان سازی خداوند متعال است. یا و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کسی تقوا پیشه کند ما در امورات او یسر و آسانی ایجاد می‌کنیم. مراد از یسر و آسانی در اینجا در واقع همین نوع اول از یسر و آسانی است، چون میفرماید من امرهی یسرا، یا آیه قبلی یسر لی امری، اون تقاضای حضرت موسی و خطاب به خداوند متعال که عرض کرد یسر لی امری، امر من را، امورات من را آسان بکن. نوع دوم آسان سازی خداوند متعال از طریق دگرگونی در دل و ذهن انسان ها در واقع ایجاد می شود و محقق می شود، به گونه ای که انسان یک ذهنی پیدا می کند، یک آگاهی پیدا می کند، یک قلبی پیدا می کند که همواره آسان ترین راه ها رو انتخاب بکنه برای رسیدن به هدفش، حالا این هدفش هر هدفی باشد، از راه های مختلفی که می شود به این هدف رسید، ذهن و قلب او به گونه ای نورانیت و فرقان و بصیرت پیدا میکند که همیشه آسان ترین راه ها رو انتخاب میکند و لذا دیگه کارهاش با سختی مواجه نمیشود یا سختی ها رو احساس نمیکند. یعنی یک صفات روحی و ملکات نفسانی پیدا میکند که در واقع سختی رو احساس نمیکند، تحمل و صبر و حوصله‌اش در واقع وسیع و گسترده میشود. آیاتی مثل و نویسر و کلل یسرا ناظر به این نوع دوم از آسانسازی خداوند متعال است. به اینجا نمیگه این در این آیه در سوره اعلا نمیفرماید نویسر و امرک، ما امر تو رو آسان میکنیم. میفرماید نویسر و که، ما خود تو رو آسان میکنیم. نویسر و کلل یسرا، خودت رو آسان میکنیم. و مراد این که ما خودت رو آسان میکنیم بر اساس تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی ارائه دادن یعنی همین، یعنی قلب تو، ذهن تو یه ویژگی پیدا میکنند، یک نورانیتی پیدا میکنند، یه وسعتی پیدا میکنند که اولا راه های آسان و میانبر و ساده رو انتخاب میکنی برای رسیدن بعد، ثانیا در واقع این سختی ها رو خیلی احساس نمیکنی. اما آیات آخر آیه 7 و 8 این سوره فاذا فرقت فانصب و الی ربک فارغب، موقعی که فراغت پیدا کردی، آسوده خاطر شدی، فانصب و به سوی پروردگارت فارغب، رغبت به سوی پروردگارت پیدا کن، اشتیاق به سوی پروردگارت پیدا کن. فانصب از کلمه نصب است. نصب اگر از نصب و ینصب باشد به معنای تعب و سختی است. ما فنصب به این معناست، هرگاه فارغ شدی، فراغت پیدا کردی از کاری، خودت را به سختی بینداز، خودت را به تعب بینداز، یعنی در واقع رفاه طلب نباش، در واقع دنبال رفاه و آسایش و اینها نباش. یه کار سخت تمام شد، یه مأموریت سخت تمام شد، مشغول یک مأموریت سخت دیگری، یک تعب و رنج دیگری باش. اما اگر این فنسب از نسب و ینسب باشد به معنای نصب کردن است، به معنای اعلام کردن و قائم کردن و برافراشتن هستش. بیشتر یعنی تقریبا همه مفسران این فنسب رو از نسب و ینسب گرفتن که صیغه امرش هم شده فنسب، و اگر از نسب و ینسب رو می گرفتن صیغه امرش می شد فنسب. حالا من اینا رو عرض می کنم به خاطر اینکه یه دعوایی با زمخشری داریم، اون دعوا حل بشه و روشن بشه. پس مفسران نسب و ینسب رو گرفتن به معنای تعب، سختی، رنج. و اضافه رفته فنسب، هر وقت فراغت پیدا کردی خودت رو به سختی بینداز، خودت رو به تعب بینداز. و مفسران اومدن مصداق معین کردن، مراد رو مشخص کردن. برخی از مفسران گفتن یعنی ای پیامبر، هرگاه از فرائض، از اعمال واجب فراغت پیدا کردی، فنصب فی النوافل، با مستحبات خودتو به سختی بینداز. برخی از مفسران گفتن نه، مراد آیه اینه اذا فرغت من الصلات فنصب فی الدعا، هر وقت از نماز فراغت پیدا کردی دعا بخوان. برخی ها گفتن که اذا فرغت من الغزو، اگر از جنگ فارغ شدی، فراغت پیدا کردی، فاجتهد فی العباده، در عبادت بکوش و کوشا باش و اینها. خب برخی از این اقوال در واقع بیان مصداق است، چون خود آیه اطلاق داره، خود آیه نمیگه از چه چیزی فراغت پیدا کردی، در چه امر سخت و دشواری خودت رو مشغول کن. به طور مطلق گفته هر گاه فراغت پیدا کردی خودتو به سختی بنداز. حالا این مفسران مصداق ذکر کردن. بله اگر بگیم که اضافه رفت من الفرائض فنسب به نوافل، به عنوان یک مصداق آیه، نه به عنوان تفسیر آیه و معنا و مراد آیه، بگیم آیه یه مراد کلی داره، یکی از مصادیقش میشود اینی که برخی از مفسران گفتن. مرحوم علامه طباطبایی هم تقریبا کلی معنا کردن، فرمودن این فایی که در این آیه هست، فاذا فرغت فانصب، این فا متفرع میکند، مترتب میکند ما بعد خودش را بر ما قبل خودش. در واقع میخواد به پیامبر بزرگوار اسلام بفرماید تو که دیدی در سختی های گذشته ما همواره سختی ها را تو برداشتیم، در مأموریت ها و رسالت های گذشته که همواره سخت بود، در واقع ما تو را اون را آسان کردیم، تو را یاری کردیم. حالا هم اگر از فرائض، از یک امر واجبی رها شدی، از یک امر واجبی فراغت پیدا کردی، خودت رو در یک امر سخت و دشوار دیگر قرار بده، بدان که ما باز کار رو برای تو آسان میکنیم و راحت خواهیم کرد. برخی از مفسران هم به طور کلی گفتن آیه میخواد بگوید که آقا اگر از یک امر مهمی، از یک فریضه‌ای، از یک رسالت و مأموریتی فراغت پیدا کردی، برای سختی بعد و در واقع مأموریت دشوار بعد خودت رو آماده بکن و در واقع رفاه طلب نباش. زمخشری در اینجا یه حمله ای میکند به برخی از عالمان شیعه. یه برخی از رافضی ها گفتن که مراد این دعای این است و اذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، یعنی ای پیامبر اگر از رسالت فارغ شدی، فراغت پیدا کردی، علی علیه السلام رو به خلافت نصب کن، اعلام کن خلافت و امامت علی علیه السلام رو. زمخشری اعتراض میکنه، اعتراضش اینه که اولا آیه فنسب است نه فنسب. فنسب یعنی خود به سختی بینداز، اگه فنسب میبود یعنی نصب کن و اعلام بکن، آیه که فنسب نیست، فنسب هست. ثانیاً اگه این تفسیر درست باشه، ناسبی ها هم میتونن این آیه رو اینجوری تفسیر بکنن، بگن ای پیامبر و اضافه رفته هر گاه فراغت پیدا کردی، عداوت و دشمنی علی را نصب کن، عداوت و دشمنی با علی رو واجب کن و مردم رو به دشمنی با علی ترغیب بکن. مرحوم مغنی یکی از دانشمندان معاصر شیعه، ایشان در واقع انگار این اشکال زمخشری رو پذیرفته، برای اینکه بخواد از این اشکال در واقع دفاع بکنه از شیعه، گفت آقا این کسایی که چنین تفسیری کردن از علمای بزرگ شیعه نبودن، از مفسران بزرگ شیعه نبودن. مفسران بزرگ شیعه مثل مرحوم تبرسی و اضافه رفت و فنصب رو اینجوری معنا نکرده، به معنای سختی و تعب گرفته. مرحوم فیض کاشانی یک جواب معقولی داده است، برخلاف جواب مرحوم مغنیه که این اشکال رو پذیرفته و در واقع خواسته به نوع دیگری دفاع بکنه. مرحوم فیض کاشانی میفرماید که نسب حضرت علی علیه السلام به امامت بعد از تبلیغ، بعد از تبلیغ رسالت، نسب حضرت علی علیه السلام یه امر معقولیه، یه امر موجهیه. چرا؟ چون با امامت حضرت علی علیه السلام مردم از حیرت و گمراهی نجات پیدا میکنن، خصوصا که روایات زیادی داریم و در مجامع روایی خود شما اهل سنت روایات زیادی هست که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که محبت به علی علیه السلام ایمان است و بغض به علی علیه السلام کفر است. و بنابراین این تفسیری که این عالمان شیعه کردن این تفسیر موجهی معقوله، اما این که بگوییم که ناصبی ها میتونن اینجوری تفسیر کنن اون تفسیر غلطی است. نه قرآن رو تایید میکنن نه روایات تایید میکنن. نمیشود قرآن و پیامبر بزرگوار اسلام از یک طرف محبت علی علیه السلام رو واجب کرده باشن، از طرف دیگر بگویم که نسب عداوت و دشمنی با علی علیه السلام رو اعلام بکن. آلوسی از مفسران اهل سنت اومده اشکال دیگری بر این عالمان شیعه کرده که آقا این سوره مکی هستش، در مکه نازل شده، وقت در مکه اصلا مسئله و دغدغه‌ای به نام خلافت بعد از پیامبر اکرم یا امامت علی علیه السلام نبوده است که خداوند متعال بخواهد چنین سفارشی بکند. چرا؟ اگر سوره در مدینه نازل میشد، اونم در اواخر عمر پیامبر بزرگوار اسلام، یه وجهی داشت که بگوییم مراد از پنصب در واقع نسب علی علیه السلام است. البته ایشون اینا رو قبول نداره، به شدت مخالفه با در واقع اعلام امامت علی علیه السلام از طرف پیامبر بزرگوار اسلام است. اما اینجا یه در واقع یه هیئت عالمانه و عاقلانه به خودش گرفته، گفته که بله این سوره مکی هستش و چون مکی هست این تفسیر پذیرفتنی نیست. ما برای اینکه این مسئله روشن بشه اولا عرض میکنیم که این تفسیری که شما به این عالمان شیعه نسبت میدید تفسیر موجهی هستش، دور از آبادی نیست، یک تفسیر معقولی هستش. اولا ما روایات متعددی از حضرات معصومین داریم که این آیه رو تفسیر کردن به اعلام امامت علی علیه السلام، مثل روایتی که حسن ابن راشد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که مضمون این روایت رو باز دو تا دیگر از راویان نقل کردن که حضرت میگن که علم نشرح لک صدرک رو از اینجا شروع میکنه امام صادق علیه السلام، میفرماد اصولا ما شرح صدری که به تو دادیم با ولایت و امامت علی علیه السلام بود، از اونجایی که تو در واقع به تو اعلام کردیم که تو یار و یاوری مثل علی علیه السلام داری شرح صدر پیدا کردی و در واقع دشواری ها کم شد و این دستور خداوند متعال باید دیگه ساله از امام رضا علیه السلام داریم که با حضرت این سوره رو همینطور تفسیر میکنن. یه روایتی از مقداد ابن اسود داریم از پیامبر بزرگوار اسلام داریم، باز میفرماید که این آیات رو برخی از این آیات سوره انشراح رو تفسیر میکنن به اعلام امامت حضرت علی علیه السلام. روایتی از ابو حاتم رازی داریم از اهل سنت که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن فاذا فرغت فانصب، یعنی اذا فرغت من اکمال الشریعه فانصب علیا اماما، موقعی که از تکمیل شریعت تو در واقع فراغت پیدا کردی علی علیه السلام رو به عنوان امام و خلیفه اعلام بکن و نصب کن. روایت دیگری عبدالحمید ابن عبد دیلم نقل کرده از امام صادق علیه السلام با همین مضمون مشابه. روایت ابی جمیله باز از امام صادق علیه السلام نقل کرده. روایتی مفضل ابن عمرو دوباره از امام صادق علیه السلام نقل کرده که مراد از فنسب، یعنی فنسب علیان بالولایه. روایتی رو عبدالرحمن ابن کثیر باز از امام صادق علیه السلام نقل کرده که اذا فرغت من نبوتک فنسب علیان و الی ربک فارغب فی ذلک. روایات دیگری هم هستش که مشابه مضمون این روایات هست. خب اولا حالا موقع این روایات روشن شد، یه دونه دو تا سه تا هم نیستش، این روایت که من الان برای شما خوندم حدود 10 تا روایت بود، باز روایت دیگری هم هست، معلوم میشه که اون چرا که این عالمان شیعه گفتن یا زمخشری بهشون نسبت میده، البته نام نمیبره اینا کیا هستن، این سخنشون مستند به روایات حضرات معصومین هستش. و سخن و در واقع بیانشون مستند به معصومین از کلام معصوم هست. مطلب دیگر این است که اگر حضرات معصومین این آیه رو فنسب قرائت کرده باشند، یعنی در واقع به معنای اقامه کردن و برافراشتن در واقع قرائت کرده باشند، یعنی قرائت مشهور رو نداشتن. مشهور میگوید فنسب، یعنی خودت رو به سختی بینداز. حضرات معصومین اگر فنسب خونده باشند، این میشه یه قرائت دوم و اشکالی ندارد. چطور قرائت‌های تابعین رو بعضی از صحابه رو شما می‌پذیرید؟ قرائت حضرات معصومین رو، امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام رو نمی‌پذیرید، در عین حالی که به فضیلت و علم این حضرات اذعان دارید. اگر هم حضرات معصومین فنسب قرائت کرده باشن، قرائت مشهور کرده باشن، باز بیان حضرات معصومین موجه و معقول است. چرا؟ چون آیه میگوید که هرگاه فراغت پیدا کردی خودت را به دشواری بینداز، به سختی بینداز. خب ما عرض میکنیم چه امری بعد از رسالت برای پیامبر اکرم دشوارتر از جا انداختن و اعلام امامت و خلافت علی علیه السلام بود؟ هیچی. یعنی اینها میگن که آقا موقعی که فراغت پیدا کردی نماز بخوان، خودتو با نماز خواندن به سختی بینداز، خودتو با نافله خوندن به سختی بینداز. آیا نافله خوندن یا نماز خوندن برای پیامبر اکرم دشوار بود، یا اینکه امامت رو جا بیندازد در جامعه و خلافت رو اعلام بکند؟ قطعا سختی و رنجی روحی و ذهنی و روانی که پیامبر بزرگوارستان در طول چند سال از مسئله امامت حضرت علی علیه السلام، اعلامش، جا انداختنش حضرت تحمل میکردن، بسیار بیشتر از سختی و تعب نماز باشد. اگر شما نماز خواندن رو یا نافله خواندن رو مصداق سختی میدانید، مصداق فنسب میدانید، قطعا جا انداختن امامت علی علیه السلام برای پیامبر بزرگوار اسلام دشوارتر بود. دلیل ما هم آیات قرآن است. یکی از اون آیات آیه تبلیغ است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای رسول ابلاغ کن آنچه را که ما بر تو نازل کردیم، اگر انجام ندهی رسالتت را انجام نداده ای. بعد میفرماید که خداوند متعال تو را از مردم نگهداری و نگهبانی میکند، یعصم و کمن الناس. همیشه پیامبر بزرگوار اسلام یک نگرانی شدید دارد، یک در واقع خوف شدیدی دارد، یک حزن شدیدی دارد که این امر واجبی که خدا بر عهده‌اش قرار داده است که اعلام امامت علی علیه السلام باشد، در واقع باعث شد که حضرت نگرانی پیدا کند. خدا نوش دلگرمی میدهد، تسلیت میدهد که یعصم مکن من الناس. یا ماجرای اقدام به ترور پیامبر بزرگوار اسلام در سال آخر اون یک سال مونده به رحلت حضرت، چون می دانستن که حضرت داره تلاش میکنه، کوشش میکنه تا امامت حضرت علی علیه السلام رو اعلام میکنه و جا بیندازد، اون در واقع توطئه رو کردن که به سرانجام نرسید. یا ماجرای صحیفه که بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام شاید ساعت نشد که هم انصار و هم مهاجران در واقع جمع شدن برای اینکه یک فرد دیگری رو به امامت و خلافت برگزینند. بعد اینکه آلوسی گفت این سوره مکی هستش و مدنی نیست، این ادعای گزافی هستش، دلیل روشنی نیست، دلیل موجهی نداریم که سوره انشراح از سوره های مکی بوده باشد. مزامین هم با سوره های مکی سازگار است، هم با سوره های مدنی. اما این که اگر از سوره های مکی بوده باشد باز هیچ ایرادی ندارد. چه اشکالی دارد خداوند متعال در همون مکه پیامبر بزرگوار اسلام را آماده بکند، این رسالت رو بر عهده پیامبر بگذارد که ای پیامبر در کنار تحقق رسالت اولیه خودت که تبلیغ دین است، به فکر این باش که زمین سازی بکنی رسالت بعدی که مهمتر از این رسالت اولم شاید باشد، که همون در واقع امامت حضرت علی علیه السلام و تحقق معارف دین بعد از رحلت توست، در واقع پیامبر اکرم آماده باشد و آماده سازی بکنند. برابر این بهتر بود که مرحوم مغنیه به جای این که بگوید آقا این سخن سخن علمای نامدار شیعه نیست، یعنی به نوعی در واقع بپذیره، بهتر بود که در واقع این روایات رو مطرح میکرد و از این طریق وارد میشد. برخی از این یه نکته دیگری هم در اینجا مونده، چون که جنبه در واقع کاربردی داره درباره فهم روایات و روی کرده اون با روایات، باید عرض بکنم. یکی از در واقع اساتید علوم قرآنی که هم در دانشگاه تدریس داره و هم در مراکز حوزوی کتابی داره به نام روش‌های تأویل قرآن، اونجا این روایت رو آورده، روایت در ذیل فیضا فرقت فنصب رو آورده و نقد کرده و اشکال کرده، گفته آقا روایتی نقد شده است از عبدالرحمن ابن کثیر که این شخص از امام صادق نقل کرده است که مراد از فنصب یعنی اعلام امامت علی علیه السلام، نسب حضرت علی علیه السلام عنوان امام و جانشین پیامبر بزرگوار اسلام. وقت این آقا چند اشکال کرده به این روایت و فرموده این روایت رو نباید پذیرفت و این تفسیر رو نباید پذیرفت. اولین اشکالش این استش که سند این روایت عبدالرحمن ابن کثیر در واقع ضعیفه. چرا؟ چون عبدالرحمن خودش از قلات هست، قالی هستش و روایات راویانی که اهل قلوب هستن رو نباید پذیرفت چون ضعیف است. ثانیاً این سوره در آغاز بعثت پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده و بعید است که در آغاز بعثت سخن از نسب علی علیه السلام و امامت علی علیه السلام باشد. اشکال بعدی که کرده این استش که طبق روایت عبدالرحمن ابن کثیر روایت میگوید هر وقت از نبوت فراغت پیدا کردی علی علیه السلام رو به امامت انتخاب کن و اعلام کن، در حالی که پیامبر اکرم هیچ وقت از نبوت فراغت پیدا نمی کند، نبوت تا آخر عمر پیامبر اکرم هست، پس فراغت از نبوت معنا ندارد. بعد ایشون میفرماید که این روایتی که در ذیل این آیه آمده است و باید نپذیرفت و کنار گذاشت از روایات جعلی است و اینها. خب این اشکالم، این اشکالاتم اشکالات پذیرفته ای نیست. اولا ما یک روایت نداریم که روایت عبدالرحمن ابن کثیر باشه. ملاحظه فرمودید من 8-9 تا روایت خوندم، یکی از اون روایت ها روایت عبدالرحمن کثیر هستش. نکته دیگر این هستش که خیلی از راویان رو در صدر اسلام به قلوب متهم می کردن در حالی که واقعا قالی نبودن، اهل قلوب نبودن، منتها روایاتی رو که نقل می کردن به مزاق فکری و ذهنی علمای شیعه اون زمان، به تفکرات رایج شیعی سازگاری نداشت، لذا راویان این روایت رو متهم میکردن به قلوب. یکی از اونا سهل ابن زیاد بود. سهل ابن زیاد روایات ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام رو نقل میکرد و پخش میکرد. علمای شیعه در اون عصر که در واقع قدرت علمی در دستشون بود، ایشون رو متهم کردن به قلوب و از قم اخراجش کردن و گفتن روایاتش ضعیف است. چرا؟ چون گفتن که هر کسی اعتقاد داشته باشد که ائمه علیهم السلام ولایت تکوینی دارد او قالی هستش، در حالی که چند قرن بعد این که حضرات معصومین ولایت تکوینی دارن از عقاید شیعه شده. پس اینی که میگوین سهل ابن زیاد قالی است، این در واقع یه اتهام بیشتر نیست، و اینکه میگوین روایتش ضعیف است باز یه اتهام بیشتر نیست. صرف این که بگوییم عبدالرحمن ابن کثیر قالی هستش، این که ادعای روشنی نیست. باید ببینیم آیا به حضرات معصومین خدایی و ربوبیت و اینا نسبت داده یا ولایت تکوینی و غیره نسبت داده. این که گفتید که در مکه بعید است که سخن از امامت بوده باشد، اصلا بعید نیست، چون در روایات معراجیه داریم که پیامبر بزرگوار اسلام در معراج آگاه شدن که امامت حضرت علی علیه السلام بعد از او هست و خلیفه مسلمین بعد از پیامبر اکرم حضرت هستش، و باز به حضرت اعلام میشد که این مسئله امامت علی علیه السلام رو رایج بکنند. این که گفته بشود که فیض فرخته روایت میگوید هرگاه از نبوت فراغت پیدا کردی امامت رو نسب کن و پیامبر بزرگوار اسلام هیچ وقت از نبوت فراغت پیدا نکرد، اینم باز حرف نادرستی است، به خاطر اینکه ما در مباحث قبلی عرض کردیم یک نبوت داریم، یک مأموریت ها و رسالت داریم. نبوت یعنی ارتباط با عالم غیب، دریافت معارف غیبی. بله نبوت به معنای دریافت معارف غیبی فراغت نداره، اما رسالت های عملی پیامبر بزرگوار اسلام فراغت داره، اون مأموریت های عملی، اون رسالت تبلیغ فراغت داره. ای پیامبر هرگاه فراغت پیدا کردی با فتح مکه و با سلطه بر یهود و نصارا، موقعی که اسلام در شبه جزیره، اسلام ظاهری تحقق پیدا کرد، تو امامت رو اعلام کن، علی علیه السلام رو به عنوان امام اعلام کن. پس آیه نمی... این مفسران یا این روایات نمیگویند که مراد از نبوت یعنی ارتباط با غیب، مراد از نبوت در اینجا همون رسالت هست، به خاطر این که در روایات ما گاهی واژه نبوت به کار می رود، مراد رسالت هست، گاهی رسالت به کار می رود و مراد نبوت هست. نکته دیگر این استش که اصولا در روایات تفسیری و روایات تطبیق و جر لازم نیست سند روایت صحیح باشد. اگر روایتی ضعیف بود ولی مفاد اون روایت هماهنگ با آیه قرآن بود، مورد تایید آیات و روایات دیگر بود، این روایت پذیرفتنی است و می شود بهش استناد کرد ولو راویش ضعیف باشد. در علم فقه هستش که سند روایت باید حتما صحیح باشد یا ثقه باشد. در فقه سند معتبر است، در روایات فقهی مرجع تقلید فقیه زمانی میتواند به روایتی استناد کند که سندش صحیح باشد، اما در روایات تفسیری خصوصا روایات جری و تطبیق نیازی نیست که سند روایت حتما صحیح باشد. یعنی اگر راوی هم راوی ضعیفی بود اما محتوای روایت هماهنگ با قرآن و معارف کلی اهل بیت بود، اون روایت پذیرفتنی است. یعنی عرض ما این است که حتی اگر همه این نه تا روایتی که خوندیم همشون ضعیف باشن، ولی چون مضمونشون با آیات قرآن و اصول کلی قرآن و اصول کلی عذرات معصومین هماهنگ است، این روایات پذیرفتنی است. بنابر این اشکالی که زمخشری کرده است بر این عالمان شیعه وارد نیست و این روایاتی که میگوید مراد از فنسب یعنی اعلام امامت علی علیه السلام، چه در واقع با قرائت فنسب باشد یا فنسب باشد، اون ادعا و مضمون این روایات پذیرفتنی و معقول هستش. همونطوری که برادر بسیار عزیزمون جناب آقای دکتر حمزه پور اعلام کردن، ما یک مرخصی یک ماهه و دو ماهه از محضر این بزرگوار و شما عزیزان میگیریم به خاطر این در واقع کاری که ضروری شده و باید انجام بدیم. و من بسیار تشکر میکنم، خازانه صمیمانه تشکر میکنم و قدردانی میکنم، اولا از جناب برادر بسیار بزرگوارم آقای دکتر حمزه پور که در این حدودن یک سال جلسات رو بسیار منظم اجرا کردن. ما تقریبا یادم نمیاد که تدریسی یا جلسه سخنرانی یا کلاس محفلی داشته باشیم که با این نظم برقرار بشود که سر ساعت شروع بشود و آیاتی خونده شود و بعد دعای افتتاح باشد و بعد دعای اختتام باشد. گاهی اوقام که از اشعار در واقع خوبشون هم بهره‌مند می شدیم. این دغدغه‌شون، این حسن نیتشون، صداقتشون، اخلاصشون به قرآن که در واقع ایشون و دوستان دیگرشون، اون چند بزرگواری که هم از اساتید دانشگاه امام صادق بودن و در واقع پایه‌گذار این جلسه بودن، جناب آقای دکتر رازینی، دکتر افتخاری و عزیزان دیگه ای که اسمشون یادم نیست، خصوصا از جناب آقای حمزه پور تشکر میکنم که زحمت برگزاری این جلسات رو به طور منظم با دغدغه و با در واقع کوشش این که ما جلسه رو برگزار میکردیم یه روز بعد، دو روز بعد، سه روز بعد، حد اکثر تا قبل از جلسه بعد این متن پیاده شده و یک ویراستاری اجمالی شده در اختیار عزیزان قرار بگیره. اینا خیلی زحمت میخواد، خیلی عشق و علاقه به قرآن میخواد که انشاءالله خداوند متعال به ایشون و عزیزان دیگری که پایه‌گذار این جلسه بودن عنایت بکند. و در درجه بعد از همه عزیزان، از اساتید دیگر، از دوستان عزیز طلبمون در قم، در تهران و دانشجویان و دوستان دیگری که در این جلسه شرکت کردند و با حضورشون در واقع بر نورانیت و قنای این جلسه افزودن، صمیمانه تشکر میکنم. انشاءالله ذخیره دنیا و آخرت شما عزیزان باشد. انشاءالله باز هم توفیق باشد که بتوانیم این جلسات رو ادامه دهیم. در خدمتون هستم جناب آقای حمزه‌پور.